بسم الله الرحمن الرحيم. فبالحريان يكون موضوع أبريدس وهو التقاء خفين ناقص قائمتين. كان الأوسط لا يكون هناك إلا من صناعة الهندسة. فرق بین اصل موضوع و مصادره را ذکر کردن. مصادره عبارت است از اون اصلی که یا ذهن متعلم ظنی بر خلافش هست و یا اون اصلی که در همون علم اثبات شد در رتبه متأخره، یعنی بعد از حل مسائل به اون مسئله میرسن و اونو اثبات میکنن. ابتدا به عنوان مصادره میپذیرن و در جای خودش اثبات میشه. اون وقت میگن به عنوان مثال در کتاب اولیدس یک اصلی را به عنوان اصل موضوع در ابتدای کتاب ذکر کرده، با این است که اگر دو تا خط خطی که نتیجهش عرض کنم که ناقص از قائمته این باشه امتداد پیدا بکنن خواهند رسید، یعنی اگر دو تا خط متوازی باشن هر قدر ادامه پیدا کنن به هم نمیرسن. تو این دو تا خط متوازی در جهت قائمتین این حرکت میکنند، یعنی دو تا خط رو وقتی شما قرد بکنید دو تا زاویه قائمه رسم میشه. اگه متوازی باشن دو طرف این خط دو تا زاویه قائمه رسم میشه، اما اگه جهتش در دو جهت زاویه قائمه نیست، کمتر از دو زاویه قائمه بود، یعنی اینجوری بود دو تا خط، اگر قرد بکنید دو طرفش یا یکیش قائمه است یکیش حاضه یا هر دوش حاضه هست، کمتر از دو قائمه است. این دو خط به هم قائم رسید. این مطلب رو به عنوان یک اصل در کتاب اوقیدس مطرح شده. حالا این اصل موضوع است یا مصادره؟ خب طبق این تعریفی کردیم که این مطلب بدیهی که نیست، مسئله ایست نه احتیاج به وسن حد به وسنی میشه، این باید فلسفه بیان بشه که دو زاویه قائمه چطورن، دو زاویه حاده چطورن، یا در علم طبیعی باید اثبات بشه یا در حساب باید اثبات بشه، در هیچ کدوم از اینا که اثبات نمیشه، مربوط به هندسه این مسئله ایدوالش زاویه های قائمه و مادون قائمه چیز مربوط به هندسه. پس این باید این اصل به عنوان مصادره بشه. پس اون چرا که در اینجا به عنوان اصل موضوع میناورد، این در حقیقت اصل موضوع نیست، مصادره است. بلحریه ان یکون سزاوار است اون چیزی که در کتاب اوقلیدس وضع شد، این است که دو خط التقا پیدا خواهند کرد در جهتی که ناقص از دو خواهی باشد، یعنی اگر جهت خطین وقتی امتداد پیدا می کنند همیشه دو زاویه قائمه از قطعشون حاصل میشه، اینها یعنی متوازی هستن، هیچ وقت به هم نمیرسن، ولی اگر در جهتی حرکت کنن که ناقص از قائمته این باشه، علامتش اینه که اگر یه خطی اون دو طرف دو تا زاویه‌ای که در تقاطع این خط با اون دو تا خط حاصل میشه هیچ قائمه است، هیچ حاده و یا هر دو حاده هستن، این دو تا خط حتما به هم خواهند رسید. این قاعده، این اصل که دو تا خط التقا خواهند یافت در جهت دو قائمه باشد، اگر بخوام شرحش بدیم باید به این صورت بیان بکنیم، بگیم که در صورتی که دو خط امتداد پیدا کنند به شکلی که اگر خط سومی هر دو اونها را قطع کند دو زاویه قائمه پدید بیاد، این دو خط متوازی هستند و هیچ وقت همدیگه را قطع نخواهند کرد، التقا پیدا نمی‌کنه. ولی اگر در جهتی باشد که اگر خط سوم اونها را قطع بکنه دو تا زاویه قائمه به وجود نمیاد، یا یکیش قائمه یکیش حاده یا هر دو حاده هستند، در چنین صورتی این دو تا خط حتما همدیگر را قطع خواهند کرد، التقا پیدا می‌کنند. این مطلب بلحد مصادرتن سزاوار است که ما این مصادره حساب کنیم. چرا؟ برای اینکه بدیهی که نیست تا بشه اصل متعارف، اگه بدیهی بود خودش بگیم بود میشه اصل متعارف، اگر در یک کتاب علم دیگری بیان شده بود میشد اصل موضوع، اما این حد وسطش از کان الاوسط لا یکون هلاکه الا من صناعت الهندسه، کتاب در باره هندسه است. حد وسطی هم که باید این را اثبات بکنه از مطالب هندسی باید استفاده بشه، پس چیزیست که بعدا همین علم باید اثبات بشه. والعجب من ظن ان الاصل الموضوع يكون كقول هذا ان الخطوط الخارجه من المركز الى یک دفعه مثال زده برای اصل موضوع به این قاعده که خطوطی که از یک مرکز خارج میشه در دایره، این خطوط با هم همه مساوی هستن. دایره رو شما وقتی درست میکنید مرکز دایره خطی خارج بشه از هر طرف این نقطه مرکزی به محیط دایره، همه این خطوط با هم مساوی هستن. این شخص گفته این اصل موضوع، چرا؟ برای اینکه خود به خود که بیان نیست، احتیاج به تأمل داره، اما خیلی کم با هم تأمل مختصری اثبات میشه. بهترین راهش اینه که شما پرده رو دست بگیرید، یه سرش رو بذارید در مرکز دایره، یه سرش هم بذارید در محیط، هر جای این محیط دایره ببینید که پرده رو نباید باز و بسته کنید، با همون اندازه که دفعه اول اندازه گیری کردید با همون اندازه بر همه خطوط تطبیق می‌کنید. پس به همین سادگی ثابت خطوطی که از مرکز دایره خارج میشه به طرف محیط همه مساوی هستند. پس چون این راه حلش آسونه، این اصل موضوعه. یک کسی اینجور مثلا شیخ میفرماید که این که شما میگید با پرگار معلوم میشه، یا برای تصور مطلب پرگار ما استفاده میکنید یا برای تصدیق؟ اگر میگید پرگار کمک میکنه که ما مطلب رو درست تصور کنیم، بگیم یعنی چی اصلا خطوطی که از مرکز خارج میشه در طرف محیط، یعنی چی؟ یعنی این ها، این شعاع، این شعاع، این شعاع دایره، میخوام با پرگار نشون بدیم اصلا موضوع و محمول قضیه درست تصور بشه. اگه این میگی، این که ما در تصور در اصول متعارفه شرط نکرد این که مفهوم موضوع و محمول وسیله خود به خود بیان باشه، تصورات قضیه اصل متعارف را که ما نگفتیم باید بدیهی باشه، تصورات ممکنه نظری باشه، با ابزارهای حسی، با مثال، با چیزهای دیگری روشن میشه، این که نداره به مطلب. اگر میخواد بگید تصدیقش با پرگار حاصل میشه، پرگار این فرق هم شما هنری نداره، برای اینکه این بالاخره اون چه به شما نشون میدید یک مصداقهای حسی جزئی است. شما در این دایره این کشیدید پرگار رو برمیدارید نشون میدید به طرف، میگید ببین این شعاع با این شعاع با این شعاع مساویه. شما میخواد نتیجه بگیرید که هر جا رد شود فاصله این با مرکز در همه نقاط مساویه. این اصل کلی را از کجا میخواد اثبات کنیم؟ آیا بدون دخالت عقل با همین نشانه حسی این اصل کلی اثبات میشه؟ باید اصلا ببینید دایره چی هست و از تعریف دایره اینو به دست بیارید، نه اینکه با یک مثال حسی اینا نشون بدید. این مثال حسی جایی میذاره که بگه ممکن است یه دایره باشه در یه جای عالم باشه، من چی میدونم؟ بنابراین پرگار برای شما نمیتونه برهان به این مطلب، این برهان باید طبق همون روشی که علما مطرح کردن به اون صورت اثبات بشه. اگه میخواد وجود دایره را در خارج اثبات بکنید که بگه اصلا ما خارج دایره در خارج داریم، این هم که مربوط به اصل موضوع نیست، این که آیا ما در خارج وجود چیزی داریم به نام دایره، شما باید دایره رو بگید تعریف کنید دایره چیه. وقتی دایره معلوم شد که چی هست، این حکمش ثابته، اما این که حالا در خارج داریم یا نداریم، اونم باید از راه خودش اثبات دایره وجود داره یا نه. صرف این که پرده به شما وضعه یه شکلی را بگه اندازه گیری این اثبات میکنه که در خارج هست. در ذهنتون هم ممکنه پرده به اندازه گیری بکنید و بگید این نقطه ها مساوی هستن، این اثبات این نمی کنه که دایره یک حقیقتی در خارج وجود داره. برای هیچ کدوم از این راهش این نیست که شما میگید، و این هم نشانه اصل موضوع این نیست که به ادراک تأملی معلوم بشه در این حرفا. بنابراین اصل موضوع همون است که گفتیم اگر ظنی بر خلافش در ذهن متعلم نباشد اصل موضوع هست، اگر برخلافش باشه یا در همون علم بخواد اثبات بشه مصادره هم من عجب من من ظنه ان الاصل الموضوع یکونو که قولهم فی الهندسه ان الخطوط الخارجه من المرکز الى المحیط بدون این ما مثال زده بعد اینجور تقریب کرده. چرا این؟ به خاطر این که این دلیل برای اون طرفه، وقتی به حرف شیخ نداره دلیل تعجب نیست، این دلیل برای ظن اون ذات من. چرا این رو اصل موضوع حساب کرده طرف؟ به این دلیل فإن عظام ما قد یشکل و قلیلا، اندکی درش اشکال هست. اما برخلاف این که بگیم المساوی للواحده مساوی، اگر چیزی با یه چیزی مساوی شد با مساوی اونم مساوی است، این اشکالی نداره در فهمش. پس اون اصل موضوع نیست، اون اصل متعارض بگیم مساوی للمساوی لشه مساوی لذالک شه یا المساوی للواحده مساوی للواحد، این اشکالی در فهمش نیست. اما چون این اندکی درش اشکال هست، اینه که از جد این اصل موضوع حساب میکنه. ولای مشکل ان المساویت لواحده متساویتون، چند چیز که با یک شیء ثالثی دو تا یا سه تا دیگری مساوی بودن، خود اونها هم مساوی خواهند بود. المساویته، این مساویته علامت تأنیثش، علامت این است که کسته چند چیزی که مساوی باشند با یک واحد متساویتون، خودشون هم بینشون تساوی هست. اونجا مساوی گفته، اینجا متساوی گفته. متساوی گفته یعنی خود اینها با هم دیگه تساوی دارن. مساوی با یک شیء حساب کرده، یک رابطه خود اینها لحاظ نشده. این جمله رو بخوام بازش کنیم، این میشه که ان الاشیاء المساویت لواحد متساویتون فی انفسها و فی ما بینها. اینا میگه اشکالی نداره، پس این اصل موضوع نیست. اصل موضوع باید کاری داشته باشه متعلم به زودی قبول نکنه. ثم یکون هذا الاشکال مما یقع بیانه بعد را تأمل. درسته اشکال هست در اولی، اما اشکال بعد را تأملی نشه. قال باز اضافه کردیم که این بعد را تأمل مثلا و ذالکه به فرگاره، یعرف به المتعلم ذالکه فیقبله. شما فرگار رو بگید، این فورا میفهم و قبول میکنه. تا اینجا کلام این زان بود. حالا شیخ میگه ولی امری انها در دل لو قال انکم هذه القضیه علی سبیل تصوف قد ينتفع به فیه بالفرگار لکم امن. اگه میگفت تصور این قضیه، برای تصورش ما از فرگار استفاده میکنیم، این وجهی داشت، این چیزی بود. لوغات ان تفهم هذه القضیه علی سبیل تصور، که طبعا تصور هم موضوع معموله دید، قدیون تفعفیه بالفرگاه، اگه چنین حرفی ها زده بود لکان رو مهمن. و اما علی سبیل تصدیق بیوم گرزاله فا انهو اذا سمع المتعلم ان الدائره یعنا بها شکل خطوط و مرکزی کذا، میشنوه که میگن دایره یه شکلی هست که خطوطیش که از مرکز خارج میشه به طرف محیط خصوصیاتی داره. و سلمه، اگر این را شنید، تعریف دایره را شنید و سلمه و پذیرفت و حده، تعریف کرد او را، بگیم اینجا یعنی شناخت حد تعریفش را بهتره. خب آیا چنین کسی میتونه دایره ای فرض کند که اینجور نباشه؟ تعریف فهمیده دایره اونیست که اینجور باشه، که تمام خطوطی که از مرکز خارج میشه به طرف محیط مساوی باشه. این را شنیده و پذیرفته، میتونه یه دایره ای فرض کند که اینجور نباشد؟ معناش تناقضه، یعنی هم دایره هست هم دایره نیست. اذا سمع المتعلم این مطلب را و تعریف کرد دایره را، لم یمکن هو ان یوع دائرتن و مرکز حالا کذا، نمیتونه فرض کنه یه دایره ای را که رود باشد، یعنی متساوی نباشد، که لازمش اینه فیکون و وع لیس دایره، در واقع یه دایره ای را فرض کرده که دایره نیست، یعنی تناقض. و لا یمکن و یشک فی بعد فرض وضع دائرتن، وقتی چنین کسی که تعریف دایره رو بلد هست و بیرفته، اگر فرض کرد دایره ای دارد، میتونه شک بکنه که آیا خطوطش همه مساوی هست تا مرکز یا نه؟ نمیتونه شک بکنه، فرض کرده دایره هست و میدونه دایره اینجوری و هازا، یعنی چنین شخصی، چنین متعلمی، لا یمکن او ان یشک کفی بعد فرض وضع دایره. اگر فرض کردیم که یک دایره ای را قرار داده، نمیتونیم این که آیا این حکم را داره یا نداره. و یکون هازا بین اللزوم من فرض دایره، واقعا دایره را لازمش این هست به طور بین، یعنی بدیهی ثبوت این حکم برای او. میدونه دایره چیه؟ میدونه دایره چیه؟ دایره میگه یه جی هست همینجور یا نه؟ میدونه تعریف دایره چیه؟ اصلا با تعریف دایره همینه. اصلا تعریف دایره این است، سطحی است که محد خط منحنی مسدودی که جمیع نقاط آن از مرکز تا محیط مساوی. تعریف دایره همینه. بله؟ میدونم کسی را که شما میگید دایره را فرض میکنه، میدونه دایره چیه یا نمیدونه؟ اگه ندونه پس دایره را نشناخته، تا دایره تعریف دیگری نداره. اگه دایره رو میدونه چیه، خب باید بدونه این حکمش. اگه ندونه دایره رو نمیدونه چیه. و اگه ندونه چی میخواد دارش اثبات کنه؟ میگه این، خب فرض کنید که اون نمیدونه دایره لازمش اینه ها. خب میگه ممکن در کره مریخ اینجوری نباشه. تو ذهنش باشه که مثلا بیضی هم یه جور دایره. اگه ندونه واقعا دایره چیه، یه معنای مبهمی تو ذهنش باشه که بعد بیضی هم سیر بکنه. شما یه دایره رو نشون میدید و پرگار هم میدارد و میگه همه نقاطش مساویه. خب میگه خیلی خب این یه جور دایره ای هست، یه جور دایره هم اینجوری نیست. مثل این میمونه که شما به یه کسی مثلث قائم و زاویه رو نشون بدید که این زاویه هاش قائم هست، یه زاویه هاش قائم هست. این میتونه باور کنه که هر مثلثی یه زاویه داره. شما یه دایره هم بهش نشون دادید، پرگار هم اینجا میگه همه اینجا حدودش مساوی، شاید یه جور دایره هم باشه اینجور نموشه، این حکم نموشه. کی میتونه بفهمه که هر دایره اینجوری؟ مگه تعریف صحیح شده باشه؟ مگه تعریف صحیح از دایره باشه که احتیاج به پرگار نداره؟ مگه بخواه همه برای تصور که اصلا معنایی که میگیم همه خطوطی که از مرکز به محیط رفت یعنی چی؟ بخواه تصورش رو بهش بفهمید. بله الذی یجب ان یشکل علیه، اونی که باید بر او مشکل شود. خب انه، البته توجه دارید این رساله عملیه نیست، یجب اینجا معنی وجوب شرعی و اینا نیست. یجب ان یشکل علیه یعنی باید برش مشکل قاعدتا اقتضای اشکال دارن اینه. خب انه، هل هذا المسمى له وجود؟ حالا شما یه تعریفی کردید، میگید دایره یه همچین چیزی را میگیم، آیا واقعا همچین وجود داره یا نه؟ این جای شکه. فإن بلغ حال و هذه الخطوط، خب اگه گفتید نه آقا ما بعضی آدم ها دیدیم که با این که دایره را برشون تعریف میکنیم و چیزا میگیم، بازم شک میکنم، میگم نکنه یه دایره باشه که اینجور نموشه. فإن بلغ الى ان اشکل علیه یا اشکل علیه حال و الخطوط احد دایره و فرض ان لها وجود، فالفرکار کیفه یصحح الامر العقلی فی الهندسه. به فرض این که شما یه همچین دیرا فرض بکنید، پرگار چه حکمی برای او انجام میده؟ او یک دایره را میتونه بهش نشون بده، دو تا دایره را میتونه بهش نشون بده. امر عقلی را که کلی هست و برای هر دایره به طور ضروری حکمی را اثبات میکنه، چون یک کار حسی جزئی این هنرا نداره. ولو کان پرگارون عقل لعز زاده کفی، اگه ما یه پرگار عقلی هم داشتیم این کار ازش نمیومد، فضلن از پرگار حسی. فکیفه یمکنه ان یدل به فرگار جزئی عقلی او حسی الا ان خطوط محدودتن هی متساویه. این شاید در عبارت یک اشکالی باشه، یعنی جز عقلیگن او حسیه میخوده فرش موجود عقلی باشه، مگر میتونیم جزی اضافی مثلا بگیریم، ولی عقلی بودن با کلی بودن مساویه. به عقلی نمیشه اون. بله. پس چگونه ممکن است استدلالش اثبات شود با یک فرگار جزئی که عقلی باشد چه حسی، چیزی اثبات شود جز این که یک خطوط محدودی متساوی هستند، چند تا خط با این متساوی هستند، با هم متساوی هستند. و کیفه یلزم من ذالک ان کل خط من ما لا نهایت له فی القوه کذالک. چطور شما میتونید اثبات بکنید که تمام خطوط نامتناهی بالقوه، یعنی چون دایره های غیر متناهی میشه فرض کرد، همه اینا خطوطشون مساوی هستند، چگونه این لازم میاد لزوما ضروری؟ یعنی این لزوما ضروری هم مفعول مطلق است برای اون یلزم. فإن شك المتعلم في وجود الدائره شك في ذلك كل فرقار يفرض. اگر در وجود دائره شک بکند، شما هزار یه فرقار هم بیارید براش نشون بدید، این شکش برطرف نمیشه. و این سلم وجود الدائره لم يمكنه وقد حدها ان يشك في ذلك، لم يمكنه ان يشك ذلك، در حالی که قد حدها یعنی عرف تعریفها. ثم ان كان من ابله، اگه یه متعلم خیلی کودنی باشه، شک فی ذالک بعد ان فهم امد دایره، فهمیده داری به چیه و پذیرفته، و در این حال یه آدم کودنی، ونتب بالفرگار علی سبیل تنبیه عن الغفله، شما فرگار رو به کار میبرید تا از حال غفلت خارج بشه، متنبه. پس تجربه متعلمین بلها اکثر من ذالک، خب ممکنه متعلمین ابلهی باشن که در مسائل متعارف هم اصول متعارف سیغفلون ان تفهم ان المقاضی المتساویت المساویت لمقدار واحد متساویتون، در اونی که شما گفتید لا یشکل علی که المساویه لواحد متساویتون بفهمید، وقتی شما بیارش نشونم با این مقدار دو تا مقدار مساوی ببین، با این یکی که مساوی هستن خودشون هم متساوی هستن، دو تا سه تا بازشون بدید، بازم ممکنه شک بکنه، شاید یه جنجوری نمیشه. فستجد متعلمین بلها اکثر من ذلك سیغفلون ان تفهم ان المقادیر المسیت لمقدارن لمقدارن واحدن متساویتون، این رو نفهمه. حتی یون خلده هم مسفرتون و خطوتون، فکر کنم یه خطکشی رو بردارید با چند خط اندازه بگیرید، فیوبین لهم ذلك علی سبیل سبیل تنبیه تا از غفلت خارج بشن. و بالجمله فإن سبیل التنبیه یزو به الاشاره، اگر ما یه جایی دیدیم که احتیاج به تنبیهی هست، این تنبیه فارق به اصل متعارف با اصل موضوع نیست، بل الحق هو انه انما صارت هذه المقدمه اصلا موضوعا، این که ما این مقدمه اصلا به خاطر اینه که وجود دایره خودش مبین نیست، بیان به نفسه نیست، حاجه الی بیان واقع بالفرگار، باید با یک بیانی اثبات دایره وجود دارد، اونم با فرگار درست نمیشه. فان سامح المتعلم، اگه متعلم از شما دلیل نخواد و وجود شما مسامحتن بپذیرد، این میشه اصل موضوع. فان سامح المتعلم ساره موضوع، بل یجب ان یفهم ما سمع من المعلم الاول علی ما روحن، اون کلامی که از معلم اول نشده در باره اصل موضوع و مصادره، باید اونا به اون تفسیری که من میگم شما بفهمید، ان یفهم فهمیده شود اونی که از معلم اول شنیده شده علی ما اعبر، اونجوری که من تفسیرشون تعبیر میکنم. فکل ما یوخذ، چیه اون تفسیر؟ اینه کل ما یوخذ و یکلف قبوله من غیر بیانه و هو محتاج الى بیانه و یقول المتعلم ظنن به تصدیق و هو اصل موضوع، اصلی هر تصدیقی که به مکلف تکلیف شود پذیرفتنش و هایی که بدیهی نیست، احتیاج به حد وسط داره، احتیاج به بیان داره، ولی متعلم ظن تصدیقش را دارد، این اصل موضوع. بل نیاز الازان کلم الذی ظن لاس الا غیری. اگه یک کسی یقین پیدا کرده یا نه ظن بر خلاف داره، هیچ کدوم این اصل موضوع برای پس اصل موضوع بودن هم نسبیه، نسبت به اون متعلمی است که ظنی بر وفاق دارن. فاما این اخذه و هو لا یظن ما یظنه المعلم، یا که معلم دارد اون اعتقاد که معلم داره، متعلم اون اعتقاد نداره یا نداره، او یظن خلاف ذلك فهو مصادره. والمصادره هو ما يقابل ظن المتعلم، اما بالسلب یعنی سلب تحصیلی ظن نمیشه، اون ظن داره معلم ولی متعلم ظنی بهش نداره، او به تضاد یعنی ظنی به ضدش داشته باشه، ظن یظن غیره. و ذالکین یأخذ هذا الذي يحتاج الى بیانه اخذا من غیره، چنین مطلبی که محتاج به بیان هست اگر بی بیان عرض شود میشه اصل موضوع. و من ما غلطهم بی هم نسبت به متعلمی که ظن بر وفاقش داره و نسبت به غیر او مصادره هست، یعنی ظن اصل موضوع مصادره یک فرمیت کلی هست زبیهی که مسلم نیست، خطوطی که از مرکز خارج میشه مصادره که بدیهی نیست. یه وقت هست ما بخواهم از تعریف بفهمیم، یه وقت هست باید وجودش را اثبات بکنیم. حالا ما باید به هندسه و حجزت بکنیم که وجود در دایره را که جور اثبات میکنم
وجود داشته باشه،
نه در حد تعریف که اون احتیاجی به اثبات نداره، وجودش اثبات بشه تا تصدیق کنید به این چیزی هست. ولی به عنوان تعریف خب هست به شما را جور تعریف کنید و طبق همون متعلم میرزید بر اساس تعریف. و من ما غلطهم في امر الاصل الموضوع ما سمع انه جعله احد قسمي ما لا مت بود. یکی از چیزهایی که مو شده که ارسطو را درست نفهمن اینه، ارسطو میگفته که چیزهایی که احتیاج به حد قسمه، یکی اصل متعارف است یکی اصل موضوع. از این کلام ارسطو اینجور استفاده کردن که خیال کردن که یعنی هر دو اینها بیانه، منتها ادنا تأمل دارد یکی احتیاج به تأملی ندارد. این منشه اشتباهی شده. با اینکه مقصدی که ارسطو برای این دو تا در نظر گرفته که میگه یا اصل یا اصل موضوع، منظورش این بوده یعنی اونی که حد وسط در این علم ندارد، خواه اصلا حد وسط نداشته باشه که اصل مداره، حد وسط در مقابل اونی که حد وسطش در همین علم بیان می شود که میشه مصادره. مصادره را در مقابل دو قسم قرار داده، میگه دو تاش حد وسط ندارد، اینش این بوده که مصادره حد وسط دارد در همین علم، اون دو تا حد وسط در این علم ندارن، ولی یکیش حد وسط اصلا نمیخواد، یکی حد وسطی میخواد که در علم دیگری بیان شده. و من ما غلطهم فی امر الاصل الموضوع ما سمع انه یعنی ارسطو جعله احد قسمی ما لا وسط له، میگه چیزهایی که حد وسط ندارند که اصل متعارفی که اصل موجود و حسب بود ان معناه لا وسط له فی نفسه، چون که من نفسه هم حد وسط نباشه ولی سه کذابه، بل معناه ما لا وسط له فی ذلک العلم سواء کان له وسط فی علم آخر و همیشه اصل موجود او لم یکن برا فی شیء من العلوم وسطون، در هیچ علمی وسط ندارد، اون میشه اصل متعارف. این دوتا میشه چی؟ مصادره. معنی ان المقدمات البرهانیت التي على مطالب ضروریه انت میگه خب بیچیا بود، حالا اگر یک برهانی مقدماتش واجد این شرایط نبود ما چی خواهد شد؟ اگه مقدمات برهانی باشد نتیجه ای را که میده نتیجه ضروری واجب القبول، چون مقدمات ضروری است نتیجه هم ضروری خواهد شد، از مقدمات ضروری نتیجه امکان نمیشه بگیرن، من اصلا برهان برای اثبات امکان باشد که خود امکان بشه موضوع قضیه، جزء محمول قضیه باشه نه جهت باشه در قضیه. اگه خود امکان را اصلا میخوام دلیل براش بیاریم بگیم آیا معاد امکان دارد یا ندارد، این ممکنه برش برهان اقامه کنیم، نتیجه هم میشه امکان، ولی جهت قضیه چه خواهد بود؟ ضرورت. یعنی این امکان ثابت می شود به ضرورت. پس برهان وقتی مقدماتی یقینی بود نتیجه هم ضروری و واجب القبول می شود. اگر فاسد بود نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود ممتنه. به خاطر اینکه از مقدماتی که ضروری نبود و ما میخوایم نتیجه ضروری بگیریم میشه ضرورت عدم، اونا که باطل بوده که. پس نتیجه مغالطه در برهان یه چیزی میشه که کاذب است، باطل است، بی حد نفسی. اما در جدل که بود یعنی اگر شما وقتی گفتید که مقدمه شما به عنوان مقدمه ضروری ازش استفاده کردید، این مسئله کاذب بود. وقتی این کاذب بود نتیجه‌ای که بعد این مترتب میشه نتیجه در شکل برهانی نتیجه ضروری میشه، اونتا ضرور ادار میشه. این از اون موقع نتیجه از این مقدمات به درست میاد. اون مقدمه کاذب بوده. اگه خود مقدمات ندید با فاسد بوده به ضروره، نتیجه هم که برای فاسد میشه میشه فاسد. اگه کاذب باشد به ضروره، نتیجه هم برای مترتب باشه مثلا در شکل اول باشه، یعنی در مغالطه در مواد باشه نه در شکل، در صورت قضیه. یعنی این ترتیب چیزها مقدمات این نتیجه رو به ضروره میده. پس اگه ماست فاسد شد باز نتیجه ضروری است. اگه فاسد بوده ضرورت فساد به نتیجه هم سرایت میکنه، نتیجه هم فاسد باید بود به ضروره. تو این نتیجه این مقدمات هست. اگه صادق هست نتیجه هم صادق هست به ضروره، اگه کاذب هست نتیجه هم بود. یعنی صحت و فسادش تابع صحت و فساد مواد هست، مگر مغالطه در صورت قضیه هم بود. فرض این است فساد در مواد باشه ولی صورت برهان درست باشه. اما در جدل، جدل از چه مقدماتی باید باشه؟ شرط مقدمات جدل این است که کور باشه نه ساده، یعنی مورد قبول عموم باشه یا مورد قبول خاص باشه. دست کم در بعضی اقسام جدل فقط برای این مورد میخواد. اگر این قضیه اما فیاض رفته ساده باشه، این در جدل این مغالطه است، برای اینکه در جدل اصلا اتکا روی مقدمه است به معنی صادقتون. پس اگر این مقدمه شنع بود به فرمایش شیخ، شنع در مقابل مشهوره، یعنی چیزی که مشهور طرد میکنن نمیپذیرن، و فیاض نفسی در جدل نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که اون تسلیم خصم و اون چرا انتظار داریم برش متعلق، نه اینکه لازم باشه که نتیجه فاسد باشه. ممکن نتیجه هم صادق باشد اما نظر جدل صحیح نیست. راجع فرمودید پس فرق از بین مغالطه در برهان و مغالطه در جدل. مغالطه در برهان اگر موادش کاذب بود تو شرطش صدق است، شرطش ضروری بودن کلیت و اینا، اگه شرایط مقدمات صحیح بود نتیجه هم صحیح خواهد بود به ضروره، و اگه مقدمات فاسد بود نتیجه هم فاسد خواهد بود به ضروره. نتیجه که از اون برهان صحیح گرفته شده صورت صحیح بود. اما در اینجوری نیست، مقدمات باید مشهور باشه نتیجه هم میشه نتیجه سال هم بود، و طرف ملزم میشه به پذیرفتنش بر اساس این است که مشهور است. اگر مشهور نمونی میشه مغالطه ولو صادق باشه بیاده نمیشه. لازمش میشه تسلم بر اساس مشهور، یعنی هر همه مشهورهایی که این کسانی که اینا رو میپذیرن به عنوان مشهور اگر توجه پیدا کنن به این قیاس نتیجهشان رو باید بگیرن. و علما ان المقدمات البرهانیه، مقدمات برهانی که برای مطالب ضروری اقامه می شود، این منظورش اینه که برهانی شما برای امکان اقامه کنید. این محل بحثمون نیست، اونم باز جهت قضیه اون میشه به ضروره. انما هی فی مواد واجبه ضروریه، چنین مقدماتی از چه موادی میتونه تشکیل بشه؟ باید در بین مواد واجب و ضروری انتخاب بشه. و مغالطات البرهانیتی امثاله ها، اگه در چنین مواردی شما مغالطه برهانی کردی، موادش میشه ممکنه و ضروری، ضرورت شده اونجا ضرورت فساد شده. و اعنی بالمغالطات البرهانیه ما شور برهان داره ایچه برهانه، فا این المغالطات من المغالطات مغالطات جدلیتون، مغالطات جدلیتن غیر برهانیتن. بعد شما یه برهانی را که نتیجه ضروری ازش میگیری، جاش مقدمه بذارید یه مشترک لفظی که هر کنم این من فاسد باشید به ایسی دیگه ردش اراده کنید. اگر اون شکل برهان اون چرا نتیجه میده، بر مدعای خودتون اگر دلیل بیارید هیچ وقت نشید و بر اون اساس باطل است. امتناع باید بر اون اساس ثابت بشه، اون نتیجه شما میخواد، اون نتیجه که از شکل این قیاس در میاد اون نتیجه باطل است. شما بخواهید کنید که از تغییر این حادث العالم ها بگید به منظورتون فرض این عالم باشه، بعد میگید بگید عالم متغییر ریش داره و ریش نداره و ریش سفیده و ریش سیاه، کل متغیر این حادث بل عالم حادث، اون نتیجه بر این به ضرور مترتب نمیشود، یعنی فاسد است بر اساس این برهان به ضروره، ترتب این نتیجه بر این مقدمات به ضرور فاسد است، نمیشه اون نتیجه رو بر این هم بزن. امتناع ترتب این نتیجه بر این مقدمات، وقتی مقدمات فاسده هیچ وقت اون نتیجه رو نخواهد داد. اما در جدل اینجوری، در جدل مقدمات مشهوره، اگر مشهور نبود معناش این نیست که ترتب این مطلب بر این مقدمات غلط است و یا فی حد نفسه باطل کاذبه، صرف فکر میشه برسنی منظور تسلمی است بر اساس مشهورات، مغالطش هم نتیجهش میشه که این تسلم حاصل نشه. این ترتیبن علال مقدمات نتیجه رو شما بخواد بر اساس اینها اثبات کنید، مترتب کنید، استنتاج بکنید بر این اساس، این نمیشه فاسد. استنتاج از این مقدمات برای این مطلب حرفی که شما در نظر دارید به ضروره باشه. و فرق هما انه مقدمت المغالطت البرهانیه تشبه بالاولیه و تکون من امور ضروریه، مقدمات مغالطه برهانی، یعنی اگر برهانی را بخواهید به شکل مغالطه در بیارید به صورت برهان چیزی را اقامه کنید، مقدماتی را که استفاده می کنید مشبهات هست. مشبهات هست یعنی چی؟ یعنی یک مقدمه ای را تشبیه کردید به مقدمات اولی با همی که اولی نیست و تشبیه کردید به این که از امور ضروری است، ضروری نیست، تشبیه هست به این که تکمیل امور ضروریه. الا ان یکون المطلوب امرا ممکنه فیکون القیاس علیه من الممکنات، مطلبی را که شما میخواد اثبات بکنید ممکنی بخواد از به عنوان ضروری هست از ضروریات استنتاج کنید، این میشه مغالطه. و اما القیاس علی ما لیس منها فانما یکون من ضروریات و مقابلات و ضروریه، اگر قیاس را بر نخواهید بر ممکنات اقامه کنید، قیاس را میخواد بعد یک امر ضروری اقامه کنید، از طرف دیگر برهان میخواید بر امکان شیء اقامه کنید، یه وقت بر ضرورت شیء میخواد اقامه کنید. اگر بر امکان میخواد اقامه کنید مغالطش نتیجه میشه چی؟ عدم الامکان. اما مقابلش که سلب الامکان است اثبات میشه. اگر مقابل چیز برهان را برای ضرورت قائم میکنید، نتیجه‌اش هم مقابل ضرورت میشه، سلب ضرورت میشه. و اما قیاس را مالیس منها فانما یکون من ضروریات، مقابلاتش هم مقابلات ضروریه میشه. فلذلك توجد کلیت کاذبه فی الکل کبرا و صغرا، نتیجه اینه که هم از نظر کبرا هم از نظر صغرا کلیه ایست کاذب. و یعنی کجا منها نتایج کاذبتون فی الکل، نتیجه چه این مقدمات صغرا و کبراش کاذب باشن، نتیجه چه کاذب میشه فی الکل. همین نتیجه را اگر وقت کبرا قرار بدی باز در همه جا کاذبی ازا آخذت کبرا. و تکون المقدمتون منها مضادتن به مقدمت برهانیه، بنابراین مقدمه ای که در مغالطات برهانی به کار میره مضاد با مقدماتی است که در برهانی، نتیجهش هم مضاد است با نتیجه برهانی. اذا اخذت علی هذه الصوره، یعنی به این شکلی که گفتیم شکل برهانی در ضروریات، مقدمه تون مغالطه یا تون جدلیه. مغالطه در جدل این است که غیر مشهور را تشبیه به مشهور کنید، و اینها تشبه بالمشهوره و لا تکون مشهوره در این در تعقید. وقتی پیگیری میکنیم دنبال میکنیم میدونیم نه مشهور نبودیم، ما همیشه مغالطه جدل. و لا یجب فی الاکثر ان تکون ضروریتا، هیچ لزومی نداره که ضروری باشد. و رو به ما کانت شنعتا، و رو به ما کانت مع شناعتها صادقتا، ممکنه شنیع باشه یعنی غیر مشهور باشه، مورد قبول مشهور نباشه و در این حال هم باشه. ولیکن استیافل جدل یکون مغالطه تن، در این حالی که مغالطه است از دیدگاه جدل. چرا؟ برای اینکه معیار جدل مشهور بودن از در ساده دیده لعنه ها و این کار از صادقه تن به یه خلاف مشهوره. این فرض کردیم شنیع از مشهوری و این کثیر هم از مشهورات بود و کثیر هم از شنیع حق کن. و نسبت المشهور و شنه الى القیاسات الجدلیه، نسبت الباطل و القیاسات البرهانیه، قیاسات برهانیه مغالطه و عدم مغالطه دابه این است که مقدمات باطل باشند یا حق. ولی در جدلیه مغالطه و عدم مغالطه دابه این است که مقدمات مشهور. فلغلط و فلغلطان خدا مالیت به حق بین و فلجدل مالیت به مشهورین، مغالطه بر خب در برهان مغالطه که واقع میشه به خاطر این است که انسان این اشتباهی میده، در اینکه مادای مثلا برهان را درست عقل بکنه، یا معلمی میخواد عملاً یک برهان مغالطه تشکیل بده شاگرد یاد گرفته شرایط برهان را یا نه. گاهی ممکن است کسی باشه که میخواد دیگران را به غلط بیاندازه به خاطر به تعبیر شیخ شرون و رداعت نفسن و مغالطه البرهان قول سیاس اون قیاس کنه مغالطه حاصل بشه. مثل این کارهای علما در کتابهای فلسفی و علمی مغالطه که واقع بشه همدینی سخت قفله میکرد و قد تقر قصد الامتحان، اینجا که معلم میخوا متعلم شد امتحان، و قد تقر از روی شب و از روی رداعت نفس بخواد دیگران رو گمراه کنه و قرآن مغالطه بشه.